ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبری رادیو فرداست. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. معاونان وزیران خارجه گروه 5 علاوه 1 روز جمعه به مذاکرات هسته‌ای در وین میپیوندند. رئیس مجلس خبرگان در ایران میگوید گروه مذاکره کننده هسته‌ای مورد اعتماد آیت الله خامنه است. کریستوفر لی بازیگر مشهور بریتانیایی درگذشت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، معاونان وزیران خارجه یک گروه 5 علاوه 1 فردا جمعه 22 خرداد به وین می روند تا در نشستی عمومی روند تکمیل متن توافق جامع هسته‌ای را بررسی کنند. ریاست این نشست را عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه ایران، و هلگا اشمیت، معاون فدریکو موگرینی، مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا بر عهده دارند. عباس عراقچی و مجید تخت روانچی از روز چهارشنبه در وین در حال مذاکره با هلگا اشمیت هستند. جدول همزمانی لغو و تعلیق تحریم‌ها و اقداماتی که ایران باید انجام دهد از جمله موضوعات مورد بحث در این مذاکرات است. آیت الله محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان گفت گروه مذاکره کننده هسته‌ای مورد اعتماد آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آیت الله یزدی روز پنجشنبه در نشستی در قم گفت مذاکرات هسته‌ای در عمل از مرحله مذاکرات و توافقات گذشته و به مرحله کتابت و نوشتن رسیده است. او افزود اعتماد به طرف مقابل مذاکرات به تدریج کم می‌شود. به گفته او، آقای یزدی طرف مقابل از برخی توافقات سر باز زده و مسائل جدیدی از جمله بازرسی و بررسی از مراکز نظامی و تحقیقاتی را خواستار شده است. کریستوفر لی بازیگر مشهور بریتانیایی درگذشت. مرگ او به دلیل مشکلات تنفسی و نارسایی قلبی روز یکشنبه در بیمارستانی در لندن رخ داد، اما خبر آن امروز پنجشنبه منتشر شده است. او هنگام مرگ 93 سال داشت. کریستوفر لی به دلیل خدماتش به هنرهای نمایشی و همچنین مشارکت در امور خیریه در سال 2009 به دریافت لقب سر نائل شد. او در طی بیش از 60 سال عمر بازیگریش در بیش از 250 فیلم ایفای نقش کرد. گذشت از فیلم‌های مشهور دراکولا و فیلم مومیایی در دهه 1950 و در فیلم‌های جنگ ستارگان و ارباب حلقه‌ها نیز بازی کرده است. از جمله فعالیت‌های هنری کریستوفر لی که چندان شناخته شده نیست، خوانندگی بود. او در سال 1990 یک آلبوم اپرا و 20 سال بعد یک آلبوم هیوی متال به بازار فرستاد که جایزه‌ای هم از مجله متال هامر دریافت کرد. مسکو بار دیگر آغاز تبادل نفت ایران با کالاهای روسی را تکذیب کرد. به گفته وزیر انرژی روسیه، فروش نفت ایران در بازار جهانی بر عهده دلالان تجاری خواهد بود، اما تاکنون هیچ توافقی در این باره نشده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در حالی که برخی منابع به تازگی گزارش دادند، یکی از شرکت‌های دولتی زیر مجموعه وزارت انرژی روسیه فروش نفت ایران را بر عهده خواهد داشت، الکساندر نوک، وزیر انرژی و رئیس کمیسیون میان دولتی همکاری روسیه و ایران، به خبرنگاران گفت شرکت‌های تجاری چه روسی و چه خارجی می‌توانند در فروش نفت ایران مشارکت کنند. و افزود کافی است فروشنده و خریدار روش متقابلا مفید را یافت کنند. اما به گفته وی تاکنون هیچ توافقی از این دست حاصل و اجرا نشده. وزیر انرژی روسیه همچنین تأکید کرد که شرط اصلی همکاری نفتی با ایران خرید کالاهای روسی است. این در حالی است که در روزهای گذشته بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، گفت که احتمالاً روسیه از هفته آینده خرید نفت ایران را آغاز خواهد کرد. و محسن قمصری، مسئول شرکت ملی نفت، اظهار داشت که توافق با روس‌ها بر این مبناست که نفت ایران را خریداری و صادر کنند و از محل وجوه این معامله ایران کالاهای مورد نیاز را از سراسر جهان وارد کند. میخائیل کریلوف، کارشناس امور اقتصادی در مسکو، میگوید این معامله با منافع до кишвар сазгар аст.
Нужно тут четко и ясно сказать, что является очень важным и мощным государством и по
سرانجام برای ایران به عنوان یکی از مهمترین کشورهای منطقه جایگاهی شایسته در نظر گرفتیم و از راه فروش نفت زمینه گسترش همکاری با این کشور را فراهم می‌آوریم. ایران حتما به دلالان حق دلالی پرداخت خواهد کرد، اما ارزش این قرارداد در آن است که به روسیه امکان کنترل خروج نفت ایران از زیر بار تحریم را می‌دهد. برای ایران نیز این فرصت خوبی است تا پیش از لغو تحریم‌ها صادرات نفت را افزایش دهد. در حالی که اعتماد کامل بر روابط دو کشور حاکم است، بهترین موقعیت پیش آمده تا همکاری‌های دو جانبه را جدی بگیریم.
به تازگی روزنامه روسیه کامرسانت نوشت مذاکرات نفتی بین روسیه و ایران در فضای به شدت محرمانه در جریان است و راه‌های متعدد این همکاری بررسی می شود. بر اساس این گزارش انتظار می رود که روسیه روزانه حدود 300 هزار بشکه نفت به منظور فروش در بازار آسیای جنوب شرقی از ایران دریافت کند. خبرگزاری رویترز که برای نخستین بار در زمستان 1392 از این مذاکره پرده برداشت، نوشته بود که روسیه از راه واردات روزانه 500 هزار بشکه نفت به بزرگترین خریدار نفت ایران تبدیل خواهد شد. ارزش این قرارداد نزدیک به 20 میلیارد دلار برآورد شده بود، اما با توجه به قیمت‌های کنونی به حدود 11 میلیارد دلار در سال می‌رسد. میخائیل کروتیخین، کارشناس مسائل انرژی در مسکو، معتقد است طرح تهدید نفت میان روسیه و ایران صرفاً بازی سیاسی است.
Судя по всему, это просто слух, который, вероятно, в каких-то политических целях был запущен. Но посмотрите, Россия...
به عقیده من تمام گفتگوها پیرامون این معامله شایع پراکنی با اهداف سیاسی است. اگر به بخش نفت نگاه کنیم متوجه می شویم که برای روسیه به عنوان صادرکننده خرید نفت از کشوری دیگر حتی به منظور فروش به کشور ثالث به معنای افزایش رقابت با مسیرهای صادراتی خودمان است، یعنی اقدامی کاملا خارج از منطق بازار. درباره کالا بخش دوم این معامله نیز پرسش ها بسیارند. حجم صادرات روسیه به ایران سال گذشته کمی بیش از 500 میلیون دلار بود و نمیتوان یک بار این حجم را چندین برابر کرد. به نظرم این موضوع برای ایران نوعی بیمه در برابر فشارهای غرب است و برای روسیه در راستای ادامه جدال با غرب که پس از مناقشه اوکراین در عرصه‌های بسیاری بروز کرده.
حجم مبادلات تجاری بین روسیه و ایران در سال گذشته میلادی بیش از 1 میلیارد دلار بود که نسبت به سالهای پیشین سیر نزولی نیز داشته. اما طی این مدت دو کشور درباره طرح‌های توافق کردند که ارزششان حدود 70 میلیارد دلار اعلام شده. به تازگی سفیر جمهوری اسلامی در مسکو اذعان کرد که هیچ یک از این طرح‌ها به اجرا نرسیده و ایران همچنان منتظر است روسیه گام‌های لازم را برای اجرای این توافق‌ها بردارد.
اینجا رادیو فرداست.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا از 25 خرداد ماه می توانید علاوه بر رادیو هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران روز پنجشنبه در مشهد گفت که قرار است تا پایان سال جاری 600 رشته دانشگاهی بازنگری شود. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد فرهادی همچنین گفته که 300 رشته از این رشته‌ها در حوزه علوم انسانی است که از طریق شورای تحول بازبینی می‌شود و 300 رشته دیگر در حوزه غیر علوم انسانی است که وزارت علوم آنها را بازنگری می‌کند. آیت الله خامنه‌ای بارها بر تحول در علوم انسانی تاکید کرده و گفته آموزش رشته‌های علوم انسانی به شکل فعلی به گفته او باعث بی‌اعتقادی دانشجویان می‌شود. فرین آسمی در این باره با مرداد درویش‌پور، استاد جامعه شناسی در سوئد گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که بازنگری 300 رشته علوم انسانی به چه معنا خواهد بود. مرداد درویش‌پور در سوئد:
با توجه به این که چه رهبر جمهوری اسلامی ایران چه برخی از مقامات مسئولین دیگر کشور دائما تاکید کردن که با علوم انسانی مشکل دارن و اون رو علوم سکولار میدونن و به نوعی علومی که سنخیتی با ارزش‌های اسلامی نداره، بنابراین این تأکیدات پی در پی اونها که فکر میکنن باید جامعه دانشگاهی اسلامی کرد و درس‌ها هم همینطور، به این معنی است که از هر فرصتی برای حذف علوم انسانی که جنبه علمی داشته باشه و جنبه مکتبی دینی نداشته باشه استفاده میکنن. این دلنگرانی وجود داره. این بازنگری ها اصلا به همین قصد صورت گرفته باشه و هدف حذف علوم انسانی که میتونه ذهنیت انتقادی به دانشجویان یاد بده، اونها رو حذف بکنه و به نوعی دانشگاه رو بیش از گذشته به یک نهاد ایدئولوژیک تبدیل بکنه که در اون جایی برای علوم انسانی و علومی که به زعم اینها زبان سکولار و مفاهیم سکولار و مفاهیم انتقادی داشته باشه داشته باشه.
آقای درویش‌پور، حذف علوم انسانی از رشته‌های درسی یا اسلامی شدن اونها چه تأثیری بر سیستم آموزش عالی ایران و در نتیجه بر دانشجویان و سطح علمی ایران خواهد گذاشت؟
اولین پیامدش کاهش سطح علمی هست. در حال ایران یک جزیره نیست و با تمام کشورهای دیگر دانشجویان ایرانی باید قدرت رقابت داشته باشند، قدرت انتقال مدارک تحصیلیشون رو داشته باشند و اصولا از علم و دانشی در سطح جهانی برخوردار باشند. ایدئولوژیک کردن اون، اسلامی کردن اون و حذف علوم انسانی که به قول اینها سکولار هست، اولین پیامدش کاهش سطح علمی کشور خواهد بود و خب این میتونه به شدت لطمه بزنه به اعتبار دانشجویان و دانش آموختگان ایرانی در سطح جهانی. دومین پیامد اون این هستش که وقتی شما در کشور علوم انسانی رو ایدئولوژیکش میکنید یا دینیش میکنید، ذهنیت انتقادی رو از اون سرد میکنید، تبدیل میشید محیط دانشگاهی به یک محیطی که جای بیشتر زنده باد و مرده بادهای در دفاع از نظام هست و هر کشوری در هر جای دنیا ما شاهد این هستیم که دانشگاه ها به عنوان یک حوزه مستقل قدرت وارسی، بازنگری نظام قدرت و با دیدگاه انتقادی امکان بررسی مستقل معایب و آسیب‌های اجتماعی رو دارن. اگر قرار باشه علوم انسانی تحت عنوان غیر اسلامی بودن حذف بشه و جنبه ایدئولوژیک به خودش بگیره، یعنی علوم انسانی در جامعه ایران باید به مداهی تبدیل بشه و با حذف جنبه انتقادی از آنها ما با این خطر جدی روبرو خواهیم بود که نظام بیش از گذشته خودکامه بشه و یه چهره ستایشگرایانه و مدهانه از نظام قدرت رو ارائه بده که خب جامعه‌ای که آسیب شناسی اجتماعی در اون وجود نداشته باشه و امکان نقد وجود نداشته باشه، نه فقط خودکامگی در اون گستره تر خواهد شد، بلکه شانس این که بشه مقابله کرد با آسیب‌های اجتماعی به شدت کاهش خواهد یافت. به یک عبارت دیگر، باز هم مکتب بر تحصیل و تخصص و دانش غلبه پیدا خواهد کرد که اساسا رغبت به تحصیل رو هم به شدت میتونه بیاره پایین.
گفتگوی فرین عاصمی بود با مهرداد درویش‌پور، استاد جامعه شناسی در سوئد. ادامه خبرها. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز پنجشنبه 21 خرداد از همه احزاب سیاسی ترکیه خواست که به گفته او خودخواهی را کنار بگذارند و برای تشکیل هرچه زودتر دولت ائتلافی بکوشند. در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه ترکیه، حزب اسلامگرای عدالت و توسعه تنها توانست 258 کرسی پارلمان را به دست آورد و برای تشکیل کابینه جدید باید با احزاب کوچکتر ائتلاف کند، اما تا به حال هیچ یک از احزاب ترکیه آمادگی خود را برای ائتلاف با حزب حاکم عدالت و توسعه اعلام نکردند. آقای اردوغان که در اولین سخنرانیش پس از شکست انتخاباتی روز یکشنبه سخن میگفت، افسود نمیتوان ترکیه را بدون دولت گذاشت و ابراز امیدواری کرد که احزاب سیاسی این کشور حل این مسئله را به بروز بحران در ترکیه ترجیح دهند. در حالی است که صلاح الدین دمیرتاش، یکی از دو رهبر حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه، روز پنجشنبه اعلام کرد حزبش آماده هر گونه ائتلاف به منظور تشکیل دولت جدید ترکیه است بجز ائتلاف با حزب حاکم عدالت و توسعه. به گفته آقای دمیرتاش، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه باید در محدوده ای اختیاراتش در قانون اساسی باقی بماند. لورن فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز پنجشنبه گفت هر گونه توافق هسته‌ای با ایران باید قابل راستی آزمایی باشد، اما هنوز در این باره تضمینی وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای فابیوس که در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی فرانسوی سخن میگفت، افزود توافقی که قابل راستی آزمایی نباشد قابل اجرا نیست. و از سرانجامی که دفتر رئیس جمهوری پیشین ایران میگوید محمود احمدی نژاد تا به آخر به طور قاطع از حمید بقایی معاون بازداشت شده اش دفاع خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا این دفتر در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شده با انتقاد از نحوه اعلام خبر بازداشت حمید بقایی او را فردی مؤمن انقلابی و کاملا پاک دست خوانده است. 18:15 دقیقه وقت تهران رو داریم پشت سر می‌گذاریم. با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم به ادامه خبرها و برنامه‌ها از رادیو فردا توجه بفرمایید.